ساعت 8 صبح به وقت تهران 5:30 دقیقه بامداد در پراگ استودیوی صبحانه با خبر. اگر همین حالا به جمع شنوندگان ما پیوستید بهتون صبح بخیر میگم و ازتون میخوام که در نیم ساعت باقی مونده روی همین طول موج همراه ما بمونید. حسن جعفری با مهمترین خبرهای صبح یکشنبه 6 بهمن ماه همراه ماست.
با سلام دوباره. روز شنبه همزمان با سومین سالگرد انقلاب مصر، خشونت‌ها در این کشور چندین کشته بر جای گذاشت. وزارت بهداشت مصر شمار قربانیان را 29 کشته اعلام کرده، اما گروه اخوان المسلمین میگوید دست کم 50 نفر در شهرهای مختلف کشته شدند. در قاهره تجمعی از هواداران هر دو طرف برگزار شد و در شماری دیگر از شهرهای مصر نیز از جمله منیا، اسکندریه و جیزه انفجار بمب و همچنین حمله به هواداران اخوان المسلمین چندین کشته بر جای گذاشت. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه نخستین روز از مذاکرات طرف‌های درگیر در سوریه را آغازی خوب توصیف کرد، اما گفت که روز اول دستاورد چندانی نداشته است. به گفته آقای ابراهیمی مذاکرات قرار است امروز نیز ادامه یابد. اخضر ابراهیمی همچنین گفت نمایندگان دو طرف اگرچه در یک سالن حضور دارند ولی از طریق او با یکدیگر گفتگو می‌کنند. ساعتی پس از آنکه رئیس جمهوری اوکراین به رهبران مخالفان پیشنهاد کرد با قبول دو سمت بلندپایه به اعتراضهایشان پایان دهند، تجمع کنندگان در میدان مرکزی پایتخت اعلام کردند اعتراضها را تا برگزاری انتخابات پیش از موعد ادامه خواهند داد. آرسنی یاتسنوک که به او پست نخست وزیری پیشنهاد شده بود گفت مخالفان برای در دست گرفتن قدرت آمادگی دارند، اما به گفته او قدرت را مردم اوکراین محول می‌کنند. کوفی انان دبیرکل پیشین سازمان ملل برای گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی ساعتی پیش وارد تهران شد. آقای انان در مقام ریاست بنیاد متنفذین به تهران سفر کرده و قرار است 3 عضو دیگر این بنیاد نیز او را در این سفر همراهی کنند. ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گزارش داده که این هیئت قرار است در سفر 3 روزه خود درباره مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی با مقام‌های جمهوری اسلامی گفتگو کنند. تیراندازی در داخل یک مرکز خرید در ایالت مریلند آمریکا 3 کشته بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها دیروز فرد مسلحی به یک از فروشگاه‌های مرکز خرید در شهر بالتیمور در نزدیکی واشنگتن حمله کرد و یک دختر پسر جوان را به ضرب گلوله کشت. بنابر برخی گزارش‌ها فرد حمله کننده سپس با شلیک گلوله‌ای اقدام به خودکشی کرد. هویت و انگیزه این فرد هنوز اعلام نشده است. ماموران امنیتی در تهران دیروز از دفن پیکر ناصر میناچی اولین وزیر ارشاد جمهوری اسلامی در محل حسینی ارشاد جلوگیری کردند. ناصر میناچی از بنیانگذاران حسینی ارشاد روز شنبه در 82 سالگی درگذشت و مطابق وصیتش قرار بود در محل حسینی ارشاد دفن شود. به نوشته وبسایت ملی مذهبی خودروهای ضد شورش روز شنبه در اطراف این حسینی تجمع کردند و ماموران امنیتی از حاضران خواستند که محل را فوراً ترک کنند. آقای میناچی یکی از تدوین کنندگان پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی بود. پلیس ایالت کبک در کانادا شمار کشته شدگان در آتش سوزی پنجشنبه گذشته در یک خانه سالمندان را 32 نفر اعلام کرد. تا کنون جسد 8 نفر پیدا شده، ولی به گفته پلیس گرچه 80 دیگر قربانیان این حادثه هنوز از زیر آوار بیرون آورده نشده، ولی مرگ آنها تقریبا حتمی قلمداد شده است. یک مقام مسئول در سفارت ایران در صنعا پایتخت یمن خبر کشف جسد بدون سر یک دیپلمات روبوده شده ایرانی در آن کشور را تکذیب کرد. این مقام مسئول در سفارت ایران گفت مقام‌های امنیتی یمن اخبار منتشر شده درباره کشف جسد بدون سر احمد نیکبخت را تکذیب کردند. آقای نیکبخت در تابستان گذشته در صنعا روبوده شد. این مقام ایرانی که نامش فاش نشده گفته است مقام‌های یمن اعلام کردند پیگیر آزادی هرچه سریع‌تر نور احمد نیکبخت هستند. خانم کریمی؟
سپاسگزارم. خبرها رو از همکارم حسن جعفری شنیدید و ما سومین بخش صبحانه با خبر رو هم با سوریه و اخباری از مذاکرات ژنو ادامه میدیم. احتمال تأسیس دفتر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران، در گذشت مدیر حسینیه ارشاد و آخرین اخبار از دیپلمات روبوده شده ایرانی در یمن از جمله گزارش‌هایی هستند که در ادامه خواهید شنید. نمایندگان دولت سوریه و مخالفان بشار اسد روز شنبه برای نخستین بار به طور مستقیم گفتگو کردند. این گفتگو در چارچوب گفتگوهای ژنو 2 انجام شد که با هدف پایان دادن به جنگ داخلی در سوریه از چهارشنبه در دفتر سازمان ملل متحد آغاز شده است. جنگ داخلی سوریه تا کنون 130 هزار کشته بر جای گذاشته. گفتگوهای ژنو 2 از سوی اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب اداره می‌شود. بیشتر بشنویم از آپتین صدر.
گفتگوهای دو هیئت مذاکره کننده در نشست ژنو دو در حالی ادامه یافت که در آن نمایندگان دولت و مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به طور مستقیم گفتگو کردند. عصر شنبه و پس از این گفتگو، اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل درباره روند گفتگوها به خبرنگاران گفت که این مذاکره ها دستاورد چندانی نداشته است. او با بیان اینکه روز یکشنبه قرار است درباره مبادله زندانیان بحث شود گفت:
ما انتظار داریم و توافق کرده ایم که مذاکره رو در رو در همین اتاق ادامه یابد. ماها پیش زمانی که ما این گفتگوها را آغاز کردیم و بعد از آن که نمایندگان آمریکا و روسیه در اردیبهشت ماه گذشته در مسکو دیدار کردند، می دانستیم که مسیری دشوار و پیچیده را در پیش خواهیم داشت. من فکر می کنم که اتفاق مونترو بسیار نادر است.
کنفرانس موسوم به ژنو دو ابتدا در شهر مونترو در سوئیس برگزار شد، اما پس از یک روز به شهر ژنو انتقال یافت. مخالفان دولت سوریه خواستار کنارگیری بشار اسد رئیس جمهوری و شرکت نکردن او در دولت انتقالی هستند، ولی مقام‌های سوری تا کنون با این خواسته مخالفان مخالفت کردند. اخضر ابراهیمی در جمع خبرنگاران و در بخش دیگری از سخنان خود گفت:
لا احد يريد ان الاحاد
هیچ کس نمیخواهد که ترور در سوریه ادامه یابد به جز حامیان تروریسم. سوریه حفظ نخواهد شد مگر با پایان خشونت و ترور، و ما باید قبل از هر چیز سوریه را از ترور حفظ کنیم.
در گفتگوهای ژنو یک بر سر تشکیل دولت انتقالی بر اساس توافق دو طرف سوری موافقت شده بود. این در حالی است که هیئت نمایندگی حکومت سوریه میگوید به طور کلی توافق ژنو یک را قبول دارد، اما مخالف تشکیل دولت انتقالی است و آن را نامناسب و غیر ضروری میداند. اما گفتگوهای ژنو یک چرا به سرانجام روشن نرسیده است؟ علی صدرزاده تحلیلگر مسائل سوریه:
این مسئله ژنو اول و این دولت انتقالی خیلی بحث برانگیزه و تفسیر برانگیزه، به همین علت در یک روند چندین ساله ممکن است به یک دوران گذار برسه. اصلا خود این دوران گذار تحت نظارت کی انجام بگیره؟ کی سازمان ملل باشه؟ خود اسد مسئول برگزاری این دولت گذار باشه؟ و همه اینها سوالهایی است که برای حتی دولت اسد هم امکان تفسیر قابل قبول خودش میتونه داشته باشه.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در این باره عمران الزعبی وزیر اطلاعات سوریه گفته دولت انتقالی زمانی تشکیل می شود که سازمان دولت از بین رفته باشد یا اصلا وجود نداشته باشد، در حالی که سوریه دولتی دارد به همراه نهادهای آن. این در حالی است که مخالفان حکومت بشار اسد معتقدند نمایندگان حکومت باید اصل تشکیل دولت انتقالی را بپذیرند تا از این طریق به حکومت بشار اسد پایان داده شود. در همین زمینه یک سخنگوی سازمان ملل نیز گفته که انتظار می‌رود در مذاکرات ژنو دو درباره برقراری یک آتش‌بس کوتاه مدت برای فرستادن کمک‌های انسان دوستانه به مناطق تحت کنترل مخالفان در هومس که در محاصره نیروهای دولتی است گفتگو شود. لوای صفی سخنگوی هیئت نمایندگی مخالفان حکومت سوریه نیز در این مذاکرات گفته است در دو روز آینده درباره فرستادن کمک‌های بشردوستانه و همچنین مبادله زندانیان سیاسی گفتگو خواهد شد. علی صدرزاده درباره امید به نتیجه مثبت گفتگوهای ژنو دو میگوید:
بسیاری به این دلیل که اگر خواست شما صلح بزرگ و جامع‌الملل اطرافی باشه، خیر چنین انتظاری نمیشه داشت. ولی اینکه هر دو طرف امروز به هر حال توی یه اتاق جمع شدن با اینکه گویا با هم دیگه حرف نزدن و گویا فقط بر سر شهر هومس صحبت کردم، تو که میدونی شهر هومس ماهاست که در محاصره نیروهای دولتیه و به هر حال نیروهای دولتی هم میگن که ما موقعی این محاصره رو پایان میدیم که مخالفین اسلحه‌شون رو بگذارن. به هر حال اگر اینا توافق کنن که لااقل آتش‌بسی در هومس انجام میگیره و نیروهای طرفین اجازه بدن که به مردم عادی کمک‌های نیروهای امدادی برسه، خود این میتونه یه موفقیت انسانی بزرگی باشه. ظاهرا آقای ابراهیمی و سازمان ملل هم چیز بیشتر از همین نمیخواستن.
کنفرانس ژنو دو برای حل بحران سوریه از صبح چهارشنبه دوم بهمن در سوئیس آغاز شده است.
گزارش همکارم آبتین صدر را شنیدید. در حالی که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز شنبه از برگزاری دور جدید مذاکرات ایران و 5+1 تا اواخر بهمن ماه خبر داده، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز روز شنبه در مورد تأسیس دفتر این آژانس در تهران به خبرگزاری مهر گفته که ایران درخواستی در این مورد دریافت نکرده. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی روز شنبه به خبرگزاری مهر گفته است که لزومی به تأسیس دفتر آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران نیست. به گزارش خبرگزاری رویترز، یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه در کنفرانس خبری از احتمال کسب اجازه از ایران در راستای تشکیل دفتری موقت برای اهداف لوجستیکی آژانس بین المللی انرژی اتمی خبر داد. نماینده ایران در آژانس به خبرگزاری مهر گفته است وجود دفاتر ثابت آژانس بین المللی در کشورهایی چون ژاپن و کانادا به دلیل حجم بالای فعالیت هسته‌ای آنهاست. نماینده ایران در آژانس افزوده است که با توجه به حجم فعالیت‌های هسته‌ای در ایران لزومی برای تأسیس دفتر از سوی آژانس در ایران وجود ندارد. رادیو فردا در این باره دیدگاه رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا را جویا شده است.
واکنش نسبتاً منفی مسئولین ایران در مورد احتمال تشکیل یک دفتر برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران به نظر من شاید احتیاط در مقابل انتقاد اصولگرایانه، در حالی که این کار میتونه مسئولیت‌هایی رو که بازرسان آژانس در تهران به عهده می‌گیرن تسهیل بکنه و به هیچ وجه حقوق و حدود ایران رو در این زمینه محدود نمی‌کنه. با توجه به اینکه حجم مأموریت‌هایی که آژانس در تهران برگزار می‌کنه تقریباً بیشتر از هر کشور دیگر دنیا هست، تشکیل این دفتر میتونه هزینه های این بازرسی ها رو کاهش بده و گامی باشه در جهت تسهیل انجام این بازرسی ها.
رضا تقی‌زاده میگوید وجود یک دفتر آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران سبب کاهش هزینه بازرسی ها خواهد شد. هزینه هایی که عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا به آنها اشاره کرده و گفته است گروه 5 به علاوه 1 هزینه نظارت بر اجرای توافق ژنو را پرداخت می‌کند. آقای عراقچی گفت که ایران برای نظارت آژانس هزینه‌ای پرداخت نخواهد کرد. آنچه که رضا تقی‌زاده نیز آن را تایید می‌کند.
اگرچه توافق ژنو بین ایران و گروه 5 علاوه 1 صورت گرفته، ولی نظارت بر اجرای این توافق عملاً به عهده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی واگذار خواهد شد. اونچه که آقای عراقچی گفته به نظر من امر واردی نیست که گروه 5 علاوه 1 هزینه‌های این بازرسی‌ها رو میدن. آژانس یک بخشی از سازمان ملل متحد است. 5 گروه ثابت عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد مسئولیت خاصی برای پرداخت این هزینه‌ها ندارند، ولی با توجه به اینکه آمریکا تقریباً نیمی از مجموع هزینه های سازمان ملل رو بر عهده داره، هزینه ای رو که برای بازرسی های اضافی برای 6 ماه آینده در حدود 8 میلیون دلار پیش بینی شده، بخش عمده اون به عهده آمریکا خواهد بود و بقیه اون رو شاید آژانس و سازمان ملل متحد به صورت رایزنی های مستقیم بتونن تامین بکنن، ولی ایران در این مورد قطعا هزینه رو مستقیما پرداخت نمیکنه.
از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در صفحه فیسبوک خود ضمن ارائه گزارش کوتاهی از سفر خود و رئیس جمهوری ایران به نشست اقتصادی داووس در سوئیس اعلام کرد که در حاشیه این اجلاس از جمله با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا توافق کردند که اولین اجلاس ایران و گروه 5 به علاوه 1 تا اواخر بهمن ماه برگزار شود. محتوای گفتگوها در نخستین اجلاس 5 به علاوه 1 با ایران چه خواهد بود؟ رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا.
چون گفتگوهای فنی در مورد اجرایی کردن توافق نهایی به مراتب پیچیده تر از گفتگوهای موقت هست، ماهای آینده میتونه جلوگیری بکنه از صرف وقت اضافه و دو طرف رو نظرهاشون رو به همدیگه نزدیکتر بکنه. مذاکرات جاری که در انتهای این ماه آغاز خواهد شد به مراتب از نظر فنی پیچیده تر از مذاکرات گذشته است و اختلافات دو طرف به خصوص در مورد حق ایران برای غنی‌سازی اورانیوم بیشتر از اون چیزی است که حالا در مورد توقف غنی‌سازی 20% صورت گرفته. به این علت آغاز مذاکرات رو بایستی به فال نیک گرفت و شاید انتظار داشت که مذاکرات در طول ماه‌های آینده و پیش از رسیدن توافق 6 ماهه به روز انتهایی زمینه اجرایی کردن اون در سال بعد رو فراهم کنه. دولت ایران به مراتب بیشتر از گروه 5 علاوه 1 علاقمند با رسیدن به یک توافق نهایی زمینه برداشتن همه تحریم‌ها رو بتونه فراهم بکنه.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در ادامه مطلب خود روی صفحه فیسبوکش آورده است که از روز یکشنبه او میزبان تعدادی از مقامات و سیاستمداران فعلی و پیشین خواهد بود، از جمله وزرای امور خارجه پیشین روسیه و فرانسه و نخست وزیر ترکیه.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ناصر میناچی مدیر حسینیه ارشاد که در کابینه دولت موقت مهدی بازرگان وزیر تبلیغات و جهانگردی و سرپرست اداره اوقاف بود روز شنبه درگذشت. همکارم وحید پوروستاد درباره سوابق ناصر میناچی گفتگویی داشته با مرتضی کاظمیان از فعالان سیاسی ملی مذهبی در پاریس.
ناصر میناچی حقوقدانی بوده که فعالیت اجتماعیش از نهضت ملی شروع شد. نام ایشون البته گره خورد با تأسیس حسینی ارشاد در کنار مرحوم همایون و به ویژه در تحولات نیمه دوم دهه 40 اونجایی که دکتر شریعتی شد سخنران برجسته و اصلی حسینی ارشاد برجسته تر شد و به ویژه که در مناقشه معروف بین آیت الله مطهری و دکتر شریعتی خب مشهور بود که آقای دکتر میناچی جانب دکتر شریعتی رو گرفت. بعد از اون تحولات حسینی ارشاد به حال آقای میناچی جزو کسانی بود که در تدوین پیشنویس قانون اساسی در کنار برخی دیگر از حقوقدانان مشارکت فعال داشت و البته در دولت موقت مرحوم مهندس بازرگان ایشون وزیر ارشاد شد که خودش بانی این اسم بود. اما متعاقب به حال اون حوادثی که در سفارت امریکا به وقوع پیوست نام آقای میناچی هم مطرح شد به عنوان کسانی که در معرض اتهام ارتباط با خارج بودند. دوره ایشون به حاشیه رفت اما بعداً مجدد در مقام ریاست حسینی ارشاد خب در معرض مهمترین تحولات فرهنگی بود که خب نماد اون حسینی ارشاد بود و به هر حال بلنگوی مهمی برای نواندیشان دینی و منتقدین نظام جمهوری اسلامی.
آقای کاظمیان اشاره کردید به حسینی ارشاد و مدیریت ایشون در طول این سالهای اخیر. گویا ایشون برای مدیریت حسینی ارشاد در طول سالهای پس از انقلاب هم با مشکلاتی مواجه بود. آیا میشه در این مورد هم توضیح داد؟
بله بدون تردید آقای میناچی به خاطر حساسیت نهادهای امنیتی بر روی مراسم بزرگداشتی که در حسینی ارشاد برگزار میشد، مراسمی که برای آیت الله طالقانی برگزار میشد، بعد برای دکتر شریعتی و بعدتر برای مهندس بازرگان و دکتر صحابی پیوسته مورد فشار بود برای اینکه سخنرانان مشخصی به این مراسم دعوت بشن، به هر حال هر حرفی بیان نشه از تریبون حسینی ارشاد، ولی به هر حال این جلسات به طور مناسبتی سالگردها برگزار میشد. البته تا دوره آقای احمدی نژاد که بعد فشارها افزایش پیدا کرد و بعد از انتخابات 88 وضعیت به گونه پیش رفت که دیگه اصلا این جلسات مناسبتی هم دیگه منتفی شد.
آقای کاظمیان، آقای میناچی بعد از دولت آقای بازرگان گویا کمی از سیاست کنارگیری کرد. آیا واقعا همین طور بود؟
بعد از انتشار برخی از اسناد در سفارت امریکا که دال بر ارتباط برخی از اعضای کابینه مهندس بازرگان با طرفهای خارجی که البته باید تاکید کنم اینها با آگاهی دولت بود برای یک روابط دیپلماتیک بود، اما خب در اون جو غالب زمانه جنجال و هیاهوی زیادی شد. برخی مثل امیر انتظام به حبس ابد محکوم شدند. آقای میناچی هم دوره از حبس رو سپری کرد اما در حاشیه سیاست در همون حسینی ارشاد فعالیت خودش رو متمرکز کرد. تقریبا میشه گفت دیگه آقای میناچی در حاشیه سیاست ایران بود اما همواره در مقام یکی از جسورترین مدافعان دکتر شریعتی مون، به ویژه اونجایی که کسانی مثل حمید روحانی دکتر شریعتی رو متهم کردن به ارتباط با سواک، یا کسانی مثل جت الاسلام فاکر نماینده مشهد، یا کسانی که به هر حال جزء حامیان رادیکال آیت الله مطهری بودند. ایشون تلاش میکرد از منظر نواندیشی دینی کمک کنه به اصلاح اجتماعی، پروژه‌ای که به تعبیر خودش با دکتر شریعتی کلید زدن در دهه 40.
مرتضی کاظمیان از فعالان سیاسی ملی مذهبی به پرسش‌های همکارم وحید پوروستاد پاسخ می‌داد. می‌تونید شماره تماس‌های رادیو فردا رو یادداشت کنید: 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30. اینها شماره‌های پیامکگیر رادیو فردا هستند و همینطور می‌تونید برای ما پیام تلفنی بگذارید با این شماره 20402-02-211-12-211. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش می‌کنیم.
والا به گفته خودتان تهران روی گوشه زلزله واقع شده و باید آماده باشیم در هنگام وقوع آن. ولی دو تا کارگر بخت برگشتی در خیابان سرای شاه را آتش نشانی نتونست با نردبانش از اونجا بیاردشون پایین. بدبختای بدبخت برگشتی جان خودشون انجرف دست دادن. اینجوری میخواین آماده باشین؟
نفرد تازه داریم پیام رو برسونید که حالا دنیای پنج بلاوی یک یا دنیای اگر با اینا هیچ کنی ارتباطی برقرار نکنه، چون اینا از هر چیز رو استفاده میکنن. هر چی هم تو رادیو تلویزیون میگم دروغ، یعنی اصلا صداقت تو کار اینا وجود نداره، فقط حرف میزنن. عملکردشون هیچ صفر. یعنی من در دلیلی که دو سفاده کشیدم یه حکومت با این هم عزمت رو با یه نفر آدم آسوگاه داره می جنگه.
یه آمار شنیدم در رادیو که 10-15% زنان شهری هستن که معتادن و اعتیاد دارن و 10% در شهرستان ها گفتن. به خدا من خودم شاهدم که اگر بخوان اونایی که مواد رو به صورت تفننی مصرف میکنن، این آمار از حتی 40% هم به بالا میره.
آقای قالیباف، خواستم خدمت رو عرض بکنم، نیروهای تحت امر شما یعنی سازمان آتش نشانی ادعا میکنن که آتش نشانی ایران از آلمان هم پیشرفته تره. خب به یک مثال دیگه هم توجه داشته باشین جناب آقای قالیباف، اگر در آلمان یه همچه اتفاقی بیفته، شهردار هر شهری که باشه یا شهردار پایتخت اون کشور بلا فاصله استعفا میکنه. من معتقدم که شما هم استعفا کنین، دنبال کار کن آقا.
سلام، خسته نباشید. شایع کردن که امام زمان تو ایران ظهور کرده، خواستم بدونم که این قضیه چقدر صحت داره. خیلی ممنون، با تشکر از برنامه خوبتون.
جدیدترین جوک رو از وزیر کشور جمهوری اسلامی شنیدیم که میگه مداحان محوری ترین شبکه مبارزه با مواد مخدر هستند. حتما ایشون یا خودش سر کار گذاشته شده که ملت رو میخواد سر کار بذاره. نمیدونم والا، قلیون کشیدن مداح هلالی، هفته کشی اخیر مداح کریمی، بددهانی منصور ارضی و دیگران، پس چی میشه؟ اینا داره اخلاقن؟ حتما تا چند وقت دیگه میشنویم که مرتضی رفیق دوست، شهرام جزایری، محمد رضا رحیمی، بابک زنجانی، محمد جواد اردشیر لاریجانی هم جزو شبکه مبارزه با فساد و اختلاس و زمینخواری بودند و هستند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به دنبال کشته شدن ابوالقاسم اسدی، دیپلمات ایرانی در یمن، یک مقام وزارت امور خارجه ایران گفته که نام کشور دخیل در ترور این دیپلمات جمهوری اسلامی را اعلام خواهیم کرد. از دیگر سو، خبرهای زد و نقیزی درباره سرنوشت نور احمد نیکبخت، دیگر کارمند روبوده شده سفارت ایران در صنعا پایتخت یمن، منتشر شده که با واکنش‌های نیز همراه بوده است. بیشتر بشنویم از آبتین صدر.
به دنبال کشته شدن ابوالقاسم اسدی، وابسته اقتصادی سفارت جمهوری اسلامی در یمن، حسن قشقاوی، معاون وزیر امور خارجه ایران گفت که به زودی نام کشور دخیل در ترور دیپلمات ایرانی اعلام می شود. علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه، احتمال می دهد که انگشت اتهام جمهوری اسلامی به سوی عربستان نشانه رفته باشد.
یه رقابت گسترده بین دو کشور که گاه به منازعه طرفدارانشون منجر میشه، در سرتاسر جهان عرب ادامه داره و بنابراین وقتی که سفارت جمهوری اسلامی در بیروت مورد حمله تروریستی قرار گرفت، بلافاصله شماری از نمایندگان، بعضی از مسئولان انگشت به سوی سعودی کشیدند. در یمن یک نبرد پنهانی بین ایران و عربستان در جریان. جمهوری اسلامی از حوثی‌ها، شیعیان چهار امامی زیدی، از اونا حمایت میکنه که خواستار به دست آوردن یک منطقه خودمختار یا یک اقلیم هستند. سعودی‌ها از حزب اصلاح یمن حمایت میکنند، از سنی‌ها و از رئیس جمهوری یمن. الان بعد از کنفرانس آشتی ملی، یمن میرفت که به سوی یک حکومت وحدت ملی بره و حوثی‌ها هم در قدرت شریک باشه. یکی از رهبران حوثی کشته شد، به دنبال آن دیپلمات‌های جمهوری اسلامی. دیپلمات عربستان دو تنشون، یکی کشته شد و یکی دیگه هنوز در بازداشته.
این در حالی است که روز شنبه شبکه تلویزیونی خبر در ایران به نقل از وزارت امور خارجه گزارش داد که گفتگوهای جمهوری اسلامی و یمن برای یافتن نور احمد نیکبخت، کارمند روبوده شده سفارت ایران در صنعا، ادامه دارد. اما خبرگزاری مهر به نقل از وبسایت النشره و روزنامه الحیات، از کشف جسد این دیپلمات ایران ایرانی که در تابستان گذشته روبوده شده بود در منطقه صحرایی خبر داده است. بنابراین گزارش، یک منبع امنیتی یمن خبر داده جسد متعلق به آقای نیکبخت وابسته اداری سفارت ایران در شمال یمن پیدا شده است، اما یک مقام مسئول در سفارت ایران در صنعا این خبر را تکذیب کرد. او گفته مقامات یمن اعلام کردند پیگیر آزادی هرچه سریعتر نور احمد نیکبخت دیپلمات ایرانی روبوده شده در یمن هستند.
گزارش همکارم آبتین صدر رو شنیدید. فیلم مستند دلم را به خاک نسپار پس از چند جشنواره و سازمان حقوق بشری در همایشی در شهر کلن آلمان هم به نمایش درآمد. در این فیلم تماشاگر با سرگذشت سه زندانی زیر 18 سال در ایران به نامهای علی مهین ترابی، سینا پایمرد و بهنود شجاعی آشنا می شود که چند سال پیش به مجازات اعدام محکوم شده بودند. همکارم شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا از کلن گزارش می دهد.
سلام علی جان، چی شده؟ چی شده علی؟
ایشان یکی دیگه از بچه رو از یه جای حج بردن انفرادی. بچه به خدا تا صبح نخوابید ما که امروز فردا نوبت ما.
به خدا نکن.
فیلم مستند دلم را به خاک نسپار با یک گفتگوی تلفنی میان علی مهین ترابی، نوجوان محکوم به اعدام، و مادرش آغاز می شود. علی در 16 سالگی به اتهام قتل هم مدرسه‌ای خود به نام مزدک در سال 81 خورشیدی در دادگاهی در کرج به مجازات مرگ محکوم شد و نزدیک به 8 سال در زندان رجایی شهر کرج به سر برد و سپس در تیر ماه سال 89 آزاد شد. سینا پایمرد، نوجوان 16 ساله و نوازنده نی، دیگر مرتکب به جرم قتلی است که پیش از اعلام رضایت اولیای دم دوبار به پای چوبه دار رفت. سینا پایمرد در 19 سالگی پیش از اجرای مجازات اعدام به عنوان آخرین تقاضا از مجریان حکم خواست در کنار چوبه دار دقایقی نی بنوازد و این تقاضا اجابت شد. نواختن قطعه غم‌انگیزی سبب شد اولیای دم به شرط دریافت دیه از اعدام این جوان چشم پوشی کنند. علاوه بر علی مهین ترابی و سینا پایمرد، در فیلم مستند دلم را به خاک نسپار سرگذشت نوجوان دیگری به نام بهنود شجاعی هم مورد بررسی قرار گرفته که در سال 84 در 17 سالگی یکی از همسالان خود را به نام احسان با ضربات چاقو به قتل رساند. مراحل دادگاه بهنود شجاعی 4 سال ادامه یافت و با وجود تلاش پیگیر هنرمندانی مانند عزت الله انتظامی، پرویز پرستویی و کیومرث پوراحمد در گرفتن رضایت از اولیای دم، بهنود شجاعی سرانجام در مرداد ماه سال 88 به دار آویخته شد. سردرگمی و انتظار مرگ وجوه مشترک این سه زندانی محکوم به اعدام در این فیلم مستند است که این حالات را می توان در مکالمه تلفنی آخر علی مهین ترابی با مادرش به خوبی حس کرد.
فردا ملاقات نیا یا؟
چرا علی جان؟
بیایید چیکار کنیم آقا؟
یعنی ملاقات حضوری نیست بعد از دو ماه؟
نه دیگه، یاد کم کم به ندیدن رو عادت کنیم.
علی نگو، دوباره قاطی کردی؟
ماما بریدم دیگه به خودم.
علی امید داشته باش.
فیلم مستند دلم را به خاک نسپار ساخته سبا واصفی در همایش انجمن پژوهشگران ایران در شهر کلن آلمان هم نمایش داده شد. در این گرد همایی محمد مصطفایی وکیل علی مهین ترابی و بهنود شجاعی هم شرکت داشت و در گفتگو با ما از ضرورت ساخت اینگونه فیلم ها گفت.
زمانی که مستند آنها روزی هزار بار میمیرند، وقتی که تمام شد من این رو میبردم به قاضی پرونده چنین رده های سنی میدادم، اصلا دیدگاهش تغییر میکرد. اگر چنین مستندهایی ساخته بشه، پخش بشه، مطمئنن تاثیرگذار است، به دلیل اینکه من به عینه تاثیر همه این مستندها رو دیدم و حتی فیلم هایی که در رابطه با اعدام ساخته شده. در اصل هنر یه جوری هستش که بهترین بازو برای حقوق بشر هست. واقعا کاری هم که خانم واصفی کردن خب کار خیلی خوبی بود.
محمد مصطفایی وکیل دادگستری 3 سال است به نروژ مهاجرت کرده و در این کشور سازمانی به نام مدارای جهانی بنیان نهاده. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب پیش از پایان صبحانه با خبر امروز فرصت دارم تا شماره تماس های رادیو فردا رو یه بار دیگه اعلام کنم. شماره پیامکگیر ما هست 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30. شماره پیامگیر ما هم هست 20420-2211-2112. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با بقیه مخاطبان به بحث و تبادل نظر بپردازید. صبحانه با خبر امروز به پایان رسید، اما همکارانم تنها 30 دقیقه دیگر ساعت 9 بامداد با بخش‌های خبری روزانه رادیو فردا با شما خواهند بود. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان.